ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران میگوید در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام، تهران گزینه‌های دیگری هم دارد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت دونالد ترامپ باید از ایرانیان عذرخواهی کند. و توران میرهادی استاد ادبیات کودک و نویسنده کتاب‌های درسی در شهر ری به خاک سپرده شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد جواد ظریف روز جمعه در پراگ در پاسخ به یک خبرنگار چک گفت که تهران به همه تعهداتش در برجام عمل کرده، اما دولت فعلی آمریکا به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است.
But JCPOA is an international agreement, is a multilateral agreement endorsed by the Security Council. Iran has been
به گزارش خبرنگار رادیو فردا که در کنفرانس خبری وزرای خارجه ایران و چک حضور داشت، وزیر خارجه ایران گفت اعتقاد دارد که اجرای برجام به نفع همه است و ترجیح تهران این است که همه به برجام پایبند بمانند و ایران هم پایبند خواهند بود. اما به گفته آقای ظریف اینطور نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران تهران گزینه‌های دیگری نداشته باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه هسته‌ای و اقتصادی به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده است. این اولین سفر یک وزیر خارجه ایران به جمهوری چک بعد از 12 سال است. وزیران خارجه ایران و جمهوری چک درباره جزئیات دیدارشان با خبرنگاران صحبتی نکردند. آقای ظریف روز جمعه با بوهوسلاو سوبوتکا نخست وزیر و یان هاماچک رئیس پارلمان چک هم دیدار و گفتگو کرد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت دونالد ترامپ باید از ایرانی‌ها به خاطر اینکه در مبارزات انتخاباتیش آنها را تروریست خوانده بود عذرخواهی کند.
آمدی تو مناظرات میگی ملت ایران تروریستن؟ خجالت نکشیدی؟ اگر یک جو مردانگی داشته باشی باید از ملت ایران عذرخواهی کنی. حواست باشه بازی با ایران بازی با دم شیره.
احمد خاتمی همچنین گفت که ایران به رأی مردم آمریکا احترام می‌گذارد و از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر اجتناب می‌کند. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در اسفند ماه گذشته با انتقاد از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران گفته بود که واشنگتن به تهران 150 میلیارد دلار داده. او در همان زمان دولت ایران را دولتی تروریست خوانده بود. تهران همواره حمایت از تروریسم را رد کرده است. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر توران میرهادی پیشکسوت ادبیات کودک و از نویسندگان مهم کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی روز جمعه در شهر ری برگزار شد. توران میرهادی متولد سال 1306 از 27 شهریور به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری بود. او استاد ادبیات کودکان، نویسنده متخصص آموزش و پرورش و یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی بود که بیش از 60 سال در زمینه آموزش و پرورش و ادبیات کودکان تلاش کرد. توران میرهادی در نگارش کتاب‌های تاریخ، جغرافی و تعلیمات اجتماعی و دینی چهارم دبستان همکاری داشته است و همچنین از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوانان است. در مراسم خاکسپاری خانم میرهادی تعدادی از فعالان حیطه فرهنگ در حوزه کودک و نوجوان حضور داشتند. لئونارد کوهن شاعر، رمان نویس، خواننده و ترانه سرای کانادایی در سن 82 سالگی در لس آنجلس درگذشت. لئونارد کوهن در سال 2011 به دلیل مجموعه آثارش که گفته شد بر سه نسل در سراسر جهان تاثیر گذاشته است، جوایز شاه دخت آستوریا، یکی از معتبرترین جوایز ادبی اسپانیا را دریافت کرد. اولین حضور کوهن در صحنه موسیقی جشنواره موسیقی مردمی نیوپورت در تابستان سال 1967 بود. بنابر گزارش‌ها قرار است مراسم یادبودی روز جمعه در لس آنجلس در تجلیل از او برگزار شود. خبر درگذشت لئونارد کوهن را پسرش آدام کوهن در بیانیه‌ای که به سایت رولینگ استون نوشت اعلام کرد. به گزارش سهام نیوز، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از روز 12 مهر ماه در اعتصاب قضاست، در پی درخواست بیت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری و تعدادی از روزنامه‌نگاران و کنشگران اجتماعی و فرهنگی، اعتصاب قضای خود را از بامداد جمعه 20 آبان به مدت یک ماه تعلیق کرده است. مهدی سحرخیز، فرزند آقای سحرخیز، به سهام نیوز گفته که پدرش با کاهش وزن شدید، عدم تعادل، مشکل تنفسی و افزایش فشار خون روبرو شده است. پیش از این سرپرست دادگاه‌های های کیفری استان تهران که از تشکیل اولین پرونده جرم سیاسی در ایران برای عیسی سحرخیز خبر داده بود، گفته بود این دادگاه با دادگاه کارکنان دولت درباره مصداق جرم سیاسی بودن اتهامات آقای سحرخیز اختلاف نظر دارد. این پرونده به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه و در حالی تشکیل شده که آقای سحرخیز در پرونده دیگری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. این حکم بعدها به 21 ماه کاهش یافت. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عصر پنجشنبه از ارائه لایحه مقابله با حیوان آزاری به هیئت دولت خبر داد. خانم ابتکار به خبرگزاران گفت سگ‌ها جزئی از چرخه اکوسیستم محسوب می‌شوند و فوایدی دارند، اما اگر به درستی مدیریت نشوند ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمانید با نیوشا بقراطی و ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
بخونش بی خودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان و مجدنی دیگر.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، من نیوشا بقراطی هستم. در یک عصر جمعه دیگه همراه شما هستیم با یک برنامه زنده دیگه، با یک برنامه ساعت ششم دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنی. تکرار میکنم، شماره تلفن مستقیم ما هست 00 42 02 21 12 24 54. فشار بر ایران نخستین مسئله است که جمهوری خواهان کنگره در حوزه سیاست خارجی بر سرش با رئیس جمهور بعدی آمریکا همکاری خواهند کرد. این جان کلام گزارشیه که امروز در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده و چگونگی اعمال این فشار رو در گفتگو با اعضای کنگره تشریح میکنه. اعمال تحریم‌های بسیار گسترده در زمینه‌های غیر اتمی مثل برنامه موشکی ایران، وضعیت حقوق بشر و اتهام پشتیبانی از تروریسم راهکاری به شمار می‌رند که ممکنه مورد استفاده دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان کنگره قرار بگیره. از فردای پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بحث ایران به یکی از مهمترین موضوعات در حوزه سیاست خارجی تبدیل شده، با پیروزی شخصی که به روشنی گفته بود نخستین کارش بعد از پیروزی پاره کردن برجام خواهد بود و اون رو بدترین توافق تاریخ نامیده بود.
I've been doing deals for a long time. I've been making lots of wonderful deals, great deals. That's what I do. Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated.
آقای ترامپ در مواقع مختلف و در موارد مختلف به همین مسئله اشاره کرده، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایران در سطوح مختلف از فردای روز انتخابات واکنش نشون بدن به احتمال برهم زدن برجام. از جمله محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و یکی از معماران توافق اتمی، همین امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک اینطور گفت:
The JCPOA is an international agreement, is a multilateral agreement, endorsed by the Security Council.
برجام یک توافق بین المللی است، توافقی چند جانبه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده. ایران به انجام وظایف خود بر اساس برجام متعهد باقی مانده. متاسفانه ایالات متحده حتی در دولت فعلی بخش مربوط به خود را به صورت کامل اجرا نکرده است. اما ما معتقدیم که برجام توافقی منطقی است و به نفع همه. این ترجیح ماست. اما این بدان معنا نیست که ما گزینه‌های دیگری نداریم. ایران می‌خواهد به برجام متعهد باقی بماند، در صورتی که همه طرف‌های دیگر هم همین کار را بکنند. ما معتقدیم که نفع همه در تعامل مثبت است. فکر می‌کنم وقتی که گرد و خاک بخوابد و افراد در جریان واقعیات منطقه و جهان قرار بگیرند، همگان خواهند پذیرفت که این یک تعهد چند جانبه است که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و بقیه پذیرفته شده. افراد و کشورهای زیادی در این موضوع دخیل بودند. من معتقدم که پایبندی به برجام به سود همه است. اما اگر تردیدهایی درباره اجرای آن وجود داشته باشد، سپس ایران هم گزینه‌های خود را خواهد داشت.
About the implementation, then Iran will have its own options as well.
با ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه در انتظار ایران خواهد بود؟ بر سر برجام چه خواهد آمد؟ امروز همراه شما ایم تا یک ساعت مستقیم و زنده صحبت بکنیم درباره فردای ایران تحت رهبری دونالد ترامپ در آمریکا. آیا آن یکی در آمریکا برجام رو اونطور که گفته پاره خواهد کرد تا این طرف همونطور که آیت الله خامنه‌ای گفته اون رو آتش بزنند؟ 00420212 24 54 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه. میتونید همین الان با ما صحبت بکنید، نظرتون چی هست در مورد فردای برجام بعد از ریاست جمهوری دونالد ترامپ. امروز همراه ما در برنامه ساعت 6 آقای رسول نفیسی رو داریم، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. به شما سلام میکنم آقای نفیسی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام، خیلی متشکرم از دعوت جناب عالی.
آقای نفیسی، میتونیم به طور اختصار راههایی که دونالد ترامپ در پیش داره بشمریم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته؟ آیا اگر به طور روشن بخوام ازتون سوال بکنم، تا چه حد احتمال داره که به طور مستقیم بخواد خود برجام رو نقض بکنه و بگه که اون رو دیگه قبول نداره؟
آقای ترامپ یک نظر درباره برجام نداده، چندین نظر داده و حتی من خاطرم است که چندین سال پیش اعتراض داشت به این تحریم ها و می گفت که اینا باعث میشه که نشه با ایران تجارت کرد. و در همین دوره یک سال نیم انتخابات هم حداقل دو نظر متغایر با هم من ازشون شنیدم. در یک نظر ایشون میگه این بدترین قرارداد، من همچه قراردادی هیچ وقت نمی کردم، کرا سر ما رفته و خراب کردن و من بایستی می بودم تا این رو درست می کردم و اگر رئیس جمهور بشم این رو من درست می کنم. و ضمناً با تأکید بر این که انفورسمنت یعنی مثلا اجرا و نظارت اجرا اون چنان که قرارداد گفته، می گه که ایشون من این رو بسیار بسیار زیادتر خواهم کرد و تأکید خواهم کرد، به خاطر اینکه ایران در حال حاضر تقلب میکنه و در واقع این حرف آقای ترامپ به یک نحوی هم درست در اومد، چون دیروز خبر اومد که ایران به افزودن ذخیره آب سنگینش ادامه میده و از 130 تن الان گذشته و این سوال پیش میاد که خب اگر که ایران پلوتونیوم نداره پس این آب سنگین رو میخواد چه کار، اگر قصد بمب اتمی نداره پس این آب سنگین تو اصلا لزومی داره؟ به هر صورت آقای ترامپ نظرش این است که ایران تقلب میکنه و بایستی در واقع اون قسمت نظارت اجرا تقویت بشه. این یک نظر.
خب این نظارت اجرا یه چیز دیگه است، یه چیزیه آقای نفیسی عزیز، اما از طرف دیگه میبینیم که آقای ترامپ به طور روشن و صریح گفته که برجام رو پاره خواهد کرد، حالا به طور استعاره یعنی زیر اون خواهد زد. آیا این کار میتونه بکنه؟ میکنه؟
همین میخواستم عرض کنم. یک نظر دیگه ایشون میگه که من روز اولی که بیام در کاخ سفید این برجام رو پاره خواهم کرد و اون سند بی ارزش. من در اینجا باید اینو بلافاصله اضافه کنم که آقای جیم وولزی که رئیس سابق CIA هست، در مصاحبه و از مشاوران یکی مشاور عمده آقای ترامپ است، در یک مصاحبه میگفت که شما یک ترامپی میبینید که خوب انتخاباتی است، یک ترامپی است که در جلسات خصوصی با مشاورانش ببینید، این یک ترامپ کاملا متفاوتی است و آدم منطقی و معقول است و میشه با این معامله کرد و مسائل دنیا رو خیلی خوب میفهمه. بنابراین من تصورم این است که ترامپ در یک برنامه‌ای که با ایران بخواد برخورد بکنه منطقی تر از اون که میگه عمل خواهد کرد و به احتمال زیاد به طرف نظارت اجرا خواهد رفت و به خاطر این که اگر بخواد که این برجام رو به قول خودش پاره بکنه بایستی با متفقین اروپایی با تمام اون قول قرارها با سازمان ملل با تمام اینها در بیافته و این به صلاح یک رئیس جمهور جدیدی نیست که این همه مخالفت با خودش ایجاد بکنه.
نه.
من تصور نمی‌کنم که ایشون این کار رو بکنه و فکر کنم به همون طرف نظارت اجرایی بیشتر خواهد رفت.
ممنون از شما آقای نفیسی. باز می‌گردیم صحبت بکنیم. مسائل بسیار مختلفی وجود داره، از جمله همین گزارش که امروز در واشنگتن پست مطرح شده و در اون از در واقع نمایندگان کنگره و سناتورها نقل شده که چگونه احتمال داره آقای ترامپ بخواد تحریم‌های بیشتری رو علیه ایران در دستور کار خودش قرار بده. اجازه بدید که نظر چند نفر از مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم پیش از اینکه بحثمون رو باسم با شما پی بگیریم. آقای سپند از ترکیه روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما آقای سپند عزیز. شما چه فکر میکنید؟ آقای نفیسی اعتقاد داره که ترامپ منطقی تر از اون چه که در دوره کارزارهای انتخاباتی صحبت کرده درباره برجام عمل خواهد کرد. شما نظرتون چیه؟
سلام، من رو هم شما بپذیرید و هم همه شنوندگان. با تشکر از برنامه خوبتون. ببینید جناب دوغراتی، این فقط در امریکا نیست یا فقط در ایران نبوده، در همه جای دنیا یک سری شعارهای انتخاباتی هست که اون شعارها حتی برای دریافت یک رأی مؤثره. این یه بحثی است که همیشه بوده و این شعارها بعضی موقع اصلا عملی نیستش، امکان نداره. آقای ترامپ خودش هم میدونه که پاره کردن یه همچین تعهدنامه‌ای دیگه کار ساده‌ای نیست. این یک قراردادی نیست که بین مثلا آقای اوباما و آقای روحانی خصوصی توی یه شب انجام شده بشه. این بعد ماه‌ها نشست و برخاست که شما بهتر از من میدونید انجام شده و فرم گرفته. اصلا همچین چیزی نیست که بخوایم بگیم که حالا آقای ترامپ روز اولی که بره کاخ سفید و این پست تحویل بده، اولین کاری که میکنه، کما این که در مصاحبه‌ای که دو روز پیش انجام داد یکی از سایت‌های خبری نوشته بود، ایشون گفته کاری نمی کنم ولی حتما یه تغییراتی میدم. در این بحثی نیست، در این که ممکنه
خب آقای سپند عزیز اجازه بدید من یه نکته اینجا مطرح بکنم. همین امروز سخنگوی وزارت خارجه، دیروز عذر میخوام، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که قانونی وجود نداره در آمریکا که جلوی کنار کشیدن از برجام رو بگیره. البته در این حال هشدار داد که عواقب بسیار جدی برای انسجام توافق اتمی با ایران خواهد داشت، ولی همونطور که میدونیم قانون نیست. اگر آقای ترامپ دلش بخواد میتونه بگه که آمریکا کنار میکشه از این توافق. به نظر شما این کارو نخواهد کرد؟
به نظر من نخواهد کرد. میدونید چرا؟ برای که ترامپ یک بیزنسمنه و هر چیزی رو اگر فقط از دید بیزنس نگاه کند، از دید جادوسفت نگاه کند، اون موقع خواهد دید که ضرری که به هر حال گریبانگیر آمریکا هم خواهد شد حتما ارزش این حرکت رو نداره. این نظر منه و باورم بر اینه که شاید شرایط سختی پیش بیاد، ولی این که بخواد برجام زیر پا گذاشته بشه
این اتفاق نمیفته به نظر شما؟
نمیفته.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سپند عزیز. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. میتونید با ما همچنین در ارتباط باشید از طریق شبکه‌های اجتماعی. در فیسبوک میتونید از طریق فیسبوک لایو صدای ما رو بشنوید، برنامه رو دنبال بکنید و همونجا هم تعدادی از کاربران ما، مخاطبان ما به بحث ما پیوستن. شما هم میتونید نظرتون رو اونجا بنویسید، کامنت بگذارید. این کامنت‌ها رو تا جایی که امکان داشته باشه میخونم. از طریق تلگرام هم با شناسه @فرداگرام میتونید با ما در ارتباط باشید و برای ما پیام بفرستید. برای ما آقای حامد نوشته برجام یک قرارداد بین المللی و در سطح جهانی و سازمان ملل است و یک قرارداد دو جانبه نیست. خانم فریبا نوشته آقای ترامپ بهتر از خانم کلینتون برای ایران خواهد بود و رضا همین نظر رو تایید میکنه، میگه روابط ایران بهتر خواهد بود و حداقل از کلینتون بهتره. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید از طریق فیسبوک، در اینستاگرام برنامه، به shesh@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید و البته همونطور که گفتم تلگرام. آقای منصور از آلمان روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام میکنم آقای منصور و سوال من از شما اینه. آقای سپند مخاطب قبلی ما گفتند که ترامپ کنار نمیکشه از توافق اتمی که تحت عنوان برجام به دنیا شناسونده شده. شما نظرتون چیه؟ به نظر شما احتمال داره که آقای ترامپ همونطوری که گفته برجام رو پاره بکنه، کنار بندازه؟
ما درود به شما. و با اینکه دونالد ترامپ غیر ممکن بود برنده بشه، یعنی یک انقلاب بدون خونریزی در آمریکا به وجود اومد به اصطلاح معروف، و که اوباما هم الان دیگه کنار زده شد. اوباما کسی بود که پشتیبان به اصطلاح رادیو فردا برای حمایت از اصلاح طلبی و حامیان این نظام به اصطلاح حامیان کندرو نظام بود، اینم از بین میره خوشبختانه از دید من به لحاظ ملی. و در مورد اینکه برجام آیا لغو میکنه یا نمیکنه، اگه برجام رو لغو هم نکنه با توجه اینکه کنگره و سنای آمریکا هم جمهوری خواه، یعنی اکثریتش جمهوری خواه، دونالد ترامپ هم جمهوری خواه و ملیگرا هستش، بلای سر این آخونده میاره که یا اینا اسرائیل و دست اسرائیل میبوسن و تسلیم افکار عمومی جهانی صلح‌آمیز میشن، یا اینکه این رژیم نابود میشه با کمک ارتش اسرائیل. به نظر من این در حالت کلی،
یعنی به نظر شما ریاست جمهوری آقای ترامپ در واقع به این منجر خواهد شد که جنگی در بگیره؟
احتمالش هست. من به عنوان به اصطلاح از دید یک ملی‌گرا و با توجه به سرنوشت مردم ایران که از سرکار با سرکار اومدن دونالد ترامپ به وجود اومده، یعنی میتونه به وجود بیاد، این احتمال میدن یا رژیم آخوندی رو که چون این رژیم فقط بلوف میزنه هیچ چیزی نداره، این یک رژیم بسیار ضعیف و شکننده و لرزانی بود و هست، و این رژیم برای اینکه نابود نشه یا میره مثل همیشه که عقب نشینی کرده با اسرائیل، حتی دیدار میکنه با به اصطلاح رهبرای اسرائیل، به اصطلاح دوست میشه، یعنی اون رو به رسمیت میشناسه، یا اینکه اگه آخوندبازیشون رو ادامه بدن بهونه جور میشه و به اصطلاح با ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل این رژیم رو نابود میکنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای منصور عزیز. فقط من باید یک توضیح خیلی کوتاهی در پایان صحبتمون با شما بدم که رادیو فردا پشتیبان هیچ جناحی نیست و چه اصلاح طلب، چه سلطنت طلب، چه نمیدونم هر جناحی که بخواید اسمش رو بزنید، ما صرفا خبرها رو منعکس میکنیم. آقای نفیسی، دو تا نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم. ترامپ کنار نمیکشه و ضرری که گریبانگیر آمریکا خواهد بود خیلی بزرگتر از اینه که آمریکا بخواد همچین ریسکی بکنه، ترامپ بخواد همچین ریسکی بکنه، آقای سپند گفت. و آقای منصور اعتقاد داشت که یا بلایی میاره سر حکومت ایران که با اسرائیل پشت یک میز میشینه و صحبت میکنه، یا جنگ در میگیره. دو تا خیلی قطب متفاوت رو ایشون متصور میشد. نظر شما چی هست درباره این صحبتی که کردن؟
من نظرمو قبلا گفتم و این است که ترامپ بعد از نشستن با مشاوران و به دست آوردن یک برآورد واقع بینانه از وضعیت خاورمیانه و اینکه آیا با متحدان اروپایی میخواد در بیفته یا نه و بسیاری از مسائل دیگه، به این نتیجه خواهد رسید که باید همین وضعیت رو ادامه داد.
نه. پس به نظر شما اونطوری که اونطوری که مثلا آقای منصور میگفتن فکر نمی‌کنید که احتمال داره که بخواد به درگیری مسلحانه کشیده بشه؟
نه، برآورد آقای منصور یه برآورد آرزومندانه است. یعنی بسیاری در ایران خواهان اینن که جمهوری خواهان سر کار بیان یا یه فردی مثل ترامپ یا دیگران و بزنن رژیم ایران رو نابود بکنن بدون توجه به واقعیاتی که روی زمین وجود داره. مثلا گفتن این که ارتش اسرائیل بزن رژیم آخوندها رو نابود کنه، این کاملا غیر واقع بینانه است با توجه به اون واقعیتهایی که در منطقه وجود داره. فقط من یک نکته رو بخوام در این مورد بهتون اشاره بکنم. یکی این که اولا فرضاً که ارتش اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه باید فقط از نیروی هوایی استفاده کنه، چون به هیچ وجه نمیتونه نیروی زمینی استفاده و نیروی هوایی به هیچ وجه برای سرنگون کردن یک رژیم کافی نیست. اگر بود که تا حال مثلا بشار اسد از بین رفت. دوم این که به مجردی که اسرائیل حرکت علیه ایران آغاز بکنه، خب باید حساب حزب الله هم بکنه که در حدود حداقل 30,000 موشک آماده داره که به تل آویو شلیک بکنه. اگر بخواد به ایران حمله بکنه باید حساب فردا هم بکنه، به خاطر که با بزرگترین کشور غیر عرب منطقه درگیر شده و ده‌ها مسئله دیگه. یعنی اگر به این راحتی بود که ارتش اسرائیل به ایران حمله کنه که تا به حال کرده بود.
ممنونم از شما آقای نفیسی عزیز. اجازه بدید برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم درباره ابعاد مختلف این قضیه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید صحبت بکنید. چه فردایی رو میتونید پیش رو ببینید بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ و در دست گرفتن دستگاه دولتی آمریکا برای برجام و برای ایران؟ شماره تلفنمون هست 00420202112454. در تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و از طریق ایمیل 6@radiofarda.com هم میتونید همراه ما باشید، با این توضیح که میتونید از طریق فیسبوک لایو به طور مستقیم و زنده ما رو گوش بکنید. آقای فرشاد از فرانسه روی خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم، چه اتفاقی میفته برای ایران بعد از ترامپ؟
سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. عرض کنم خدمتون، من قبل از اینکه اصلا ترامپ بخواد انتخاب بشه، چون یک حس ششم خیلی قوی دارم هر اتفاقی که بخواد بیفته، چند ثانیه یا چند دقیقه قبلش من این رو میبینم و قبل از اینکه اصلا بخواد این انتخاب بشه همه روی
شما پیش بینی کرده بودین،
اینطور چیز میکردن، نظر میدادن، من 100% اعلام کردم، همونجور که هم اعلام کردم به ژاکیراک گفتم، هیچ کس فکر نمیکرد ژاکیراک رئیس جمهور فرانسه بشه.
بله، حالا بحث ما این پیش بینی ها نیستش آقای فرشاد عزیز.
من خدمتتون بگم 100% با آمدن ترامپ توی دستگاه چیز، به خاطری که جمهوری خواهام 90% از جمهوری خواهام اصلا به طور کل با اسرائیل هستن و طرفدار این هستن، ممکنه حالا پشت پرده حرف بزنن یا جرجه، ولی 100% تغییر خواهد کرد و این برجام رو تغییر خواهد داد. این چون توی پلیتیک بود، تو سیاست بودم، من میدونم 100% تغییر خواهد کرد و به خاطر اینکه بیشتر به مملکت آمریکا برسه 100% سعی میکنه که یه خود از اون چیزایی که نسبت به اوباما و رئیس جمهورهای قبلی آمریکا بودن یه خود جمع جورتر کنه.
ممنونم از شما آقای فرشاد عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. اجازه بدید که همراه بشیم با آقای اسفندیار. به شما سلام میکنم آقای اسفندیار، و نظر شما چی هست؟ آقای فرشاد میگه که حتما 100% عوض خواهد کرد، شما چی فکر میکنید؟
حالا من قبل از اینکه این سوال شما را جواب بدم، میخوام بگم بهتر بود که یه برنامه میذاشتی که چرا اصلا ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، چه چیزی باعث شد.
ممنونم از پیشنهادتون آقای اسفندیار، حالا جواب منو لطف میکنید بدید.
بعد من فکر نمی کنم که ترامپ بیاد این برنامه برجام را عوض بکنه یا پاره بکنه یا به هر طریق دیگه، چون اگر قرار باشه یک قراردادی بین حتی دو تا کشور، این قرارداد مثلا به وسیله رئیس جمهور بعدی پاره بشه و مثلا از دور خارج بشه، یه قرارداد هست بی‌معنی میشه. مثلا جهان درباره قراردادها هیچ حسابی روی قراردادها باز نمی کنن.
پس به نظر شما این احتمال وجود نداره؟
بله، من فکر نمی کنم، چون این قرارداد بین اولا که 6 هفته کشور همون 5 به اضافه 1 5 به اضافه 1 به اضافه 1 میشه 7 و شده احترام متقابل بین این کشورهای قدرتمند جهان. فکر نمی کنم، بعید می دونم که این قرارداد پاره بشه.
ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز که همراهی کردید ما رو از ایران. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. برای ما فرزام نوشته اگر ترامپ طبق اظهاراتش برجام رو زیر پا بذاره، نشون دهنده اینه که ایران به تعهداتش عمل کرده ولی آمریکا خیر، و این نشون دهنده خوی جنگ طلبانه آقای ترامپ هست. علاوه بر اظهارات به گفته این کاربر ما راسیستی، یعنی نجات پرستانه، و بد حرف زدن او درباره زنان. به 6@radiofarda.com هم شما میتونید ایمیل بزنید. برای ما پویا نوشته به نظر من برجام کاری نمیتونه بکنه، ولی تحریم حقوق بشری و موشکی رو زیاد خواهد کرد. در کانال تلگرام برای ما علی از بیرجند نوشته من انتظارم اینه که آقای ترامپ برای فشار بر حکومت ایران برای ملت مشکل درست نکنه، حساب دولت‌ها از ملت‌ها در این مورد جداست، همونطور که در عراق و موصل حساب داعش از مردم جدا هست. به شناسه @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید. 6@radiofarda.com در صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال بکنید و به بحث ما بپیوندید. آقای سیامک رو از ایران روی خط داریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، و نظر شما چی هست درباره فردای برجام بعد از ریاست جمهوری ترامپ؟
با عدم احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون آقای بغراتی، اولا روی کار مادن آقای ترامپ که یک لابیگری شد
چطور لابیگری شد؟ کی با کی یعنی لابیگری کرد؟
اون 10 نفر چندی ها همه میگفتن خانم کلینتون بارنده میشه، ولی چون بیشتر از 8 سال هر کدوم حزب نمیتونه سر کار باشه، ایشون دیگه شانسشون از دست دادن.
خب حالا این دیگه تعبیر شما هست، ولی در مورد اینکه چه بر سر برجام میاد و چه آینده‌ای در انتظار ایران هست، نظرتون رو اگر بگید ممنون میشم.
ممکنه که تغییراتی رو انجام بدن توش آقای ترامپ، اون چیزی که مربوط به کنگره و تحریمات خود آمریکا هست در مورد برنامه موشکی و بر حقوق بشر، ولی یک نکته هم باید اینجا در نظر بگه، اگر فشاری میخوان بر ایران بیارن باید اول بر روسیه فشار بیارن، بعد این حزب الله لبنان، حماس و این شبه نظامیه که از عراق تا سوریه، شبه نظامی شیعه که یک شبه نظامی اطلاعاتی امنیتی هم اصلا ساده هم نیست که بخوان بیان اینجا به همین راحتی با ایران در بیفتن و بخوان مشکل ساز میشه براشون. آقای ترامپ باید اول بالاپر این رژیم رو که همیشه به نظامی ها اینا هست بیچینه، بعد اگر خواست بر سر توافقی یا کاری با ایران شکتونه بزنه اون موقع وارد عمل بشه، وگرنه اگر بخواد برجام مبتره کنه نمیتونه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما رو همراهی کردید از ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برمیگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای رسول نفیسی. آقای نفیسی، میخواستم درباره بحثی که امروز در واشنگتن پست مطرح شده از قول در واقع اعضای کنگره آمریکا درباره‌اش ازتون سوال بکنم. گفته شده که احتمالاً راهکاری که در پیش میگیرند این هست که تعداد زیادی تحریم‌ها در حوزه‌های موشکی، حقوق بشر و مسائلی که مربوط به تروریسم میشه علیه ایران بخوام وضع بکنن، و گفته شده انقدر تعداد اون تحریم‌ها و ثقل اونها رو زیاد میکنند که کمر ایران خم بشه زیر اون تحریم‌ها و بخواد رضایت بده که دوباره برگرده برجام رو از اول دربارش مذاکره بکنن. به نظر شما این گزینه تا چقدر میتونه عملی باشه؟
این تقریبا حتمیه، یعنی تا چه بفهمید که کنگره در این سالها مرتب سعی میکرد که تحریم‌ها رو علیه ایران به دلایل مختلف و بهانه‌های گوناگون افزایش بده و اغلب اوقات در مقابل مخالفت ریاست جمهوری قرار می‌گرفت. الان یک ریاست جمهوری است که همسو با کنگره در این مورد و به احتمال زیاد این نوع تحریم‌هایی که در واشنگتن پست گفته شده نسبت به موشک‌ها، نسبت به حقوق بشر و بسیار مسائل دیگه که میتونه یک شخصی که بخواد از ایران بهانه بگیره، تمام اینها رو ما میبینیم که و خواهیم دید که اضافه خواهند کرد. منتها باز ما برمیگردم به عرض قبلیم، اون چیزی که آقای ترامپ گفته یکی نبوده و اون نظری هم که داره هنوز نظر ناپخته ایست، به خاطر که چون تجربه ای در مسائل بین المللی نداره و تنها چیزی که ما میدونیم به طور مشخص این است که ترامپ در مسائل مختلف انعطاف پذیره و نظریات عوض میکنه، به خاطر اینکه آدم ایدئولوژیک نیست و این ایدئولوژیک نبودن یک حسن بسیار بزرگ برای پرزیدنت جدید و از طرف دیگه ممکن باعث بشه که ایشون نظر ثابتی هم راجع به مسائل نداشته باشه.
آقای نفیسی، میخواستم ازتون بپرسم که در همین مورد میخواستم ازتون سوال بکنم که اگر شما میگی به احتمال زیاد این کار میکنه، یعنی اینکه تحریم ها رو در حوزه های دیگر گسترش میده با توجه به همون به اصطلاح حسی که در کنگره و فضایی که در مجلس نمایندگان و سنا خودتون توصیف کردید وجود داره علیه ایران، اگر که بخواد این کار رو انجام بده، به نظر شما از طرف ایران چه عکس العملی خواهد داشت؟ یعنی احتمال نداره که بعد در ایران کسانی که همین الان هم به هر حال منتقد توافق اتمی هستن در خود ایران، در بین اصولگرایان محافظه‌کاران ایران بخوام بگن خب برجام نقض شده، مثلا فرض کنید اگر در حوزه موشکی بخواد تحریم اعمال بکنه در ایران و بعد عکس العمل ایران چیزی باشه که از اون طرف بخواد نقض مستقیم تعهداتش در برجام باشه، یه همچین سناریویی به نظرتون میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
رهبران ایران هم مثل آقای ترامپ در زمان کاندیداسی هست، بدین معنا که رهبران ایران هم اهل بلوف زدن و اهل تهدید کردن و اهل گفتن یک مسائل قلوب‌آمیزی هستن. بنابراین نمیشه گفت که این اون کسانی که مثلا در از سپاه یا از حکومت میگن که ما این برجام رو پاره میکنیم و شروع میکنیم مثلا به غنی‌سازی بیشتر یا سانتریفیوژها رو به کار انداختن، این رو من بسیار وعید میدونم. چرا؟ به خاطر اینکه این راه رو ایران یک بار رفته و به هیچ نتیجه نرسیده و اونچنان به هیچ نتیجه نرسیده که برگشته به میلیاردها دلار خرجی که کرده اینها رو در واقع ابتر کرده، عراق رو سمنت سیخته توش و غیر ذالک، و در مقابل فقط بخشی از اون امتیازاتی که قبلا داشته، اون حقوقی که قبلا داشته به دست آورده. اگر بخواد دوباره این راه رو بره که بسیار احمقانه است. من نظرم این است که دولت ایران اتفاقا اگر در مقابل یک رئیس جمهور قلدری قرار بگیره احتمالا رفتارش رو تغییر خواهد داد. ما این رو دیدیم در زمانی که بوش حمله کرد به عراق، ما دیدیم که ایران در سال 2003 نامه نوشت و گفت ما همه شرایط شما رو قبول میکنیم. بنابراین چندان هم نباید به این عکس‌العمل‌هایی که ایران قبلا داشته در مقابل برجام در زمان یک رئیس جمهور که میخواست باش کار بکنه در مقابل این انجام داده، ما فکر من فکر نمیکنم همین رفتار رو باز ادامه بده
در مقابل ترامپ
که یک رئیس جمهور بله.
ممنونم از شما آقای نفیسی عزیز، باز هم برمیگردیم باهاتون صحبت میکنیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454، مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید. آقای امیر رو روی خط ارتباطیمون داریم. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما چی هست درباره ترامپ و توافق اتمی، اساسا آینده سیاست خارجی ایران و آمریکا با هم؟
با عرض ادب و احترام به یکایی که عزیزان و همچنین مهمان عزیزشون جان نفیسی، من در دو مورد فقط میتونم مخالفت خودم رو اعلام بکنم، چون من برای خود آقای ترامپ کار کردم، یعنی برای ایشون حدودا چهار سال و نیم پیش من برایشون به مدت یک ماه فقط کار کردم و ایشون چک گرفتم، یعنی پیچکی من رو ایشون دادن. ما اصطلاحا در روابطمون به اینجور آدم ها میگیم پوکر فیس. مطلقاً امکان نداره شما استپ بعدی آقای ترامپ رو بتونید حداقل حدس بزنید، حتی اجازه اون رو به شما نمیده. من این رو به صراحت میتونم بگم در رابطه با مسئله‌ای که ایشون فرمودن ارتباطی با روابط بین الملل نداره، اتفاقا برعکس، ایشون یکی از بیزنسمن‌های بسیار قوی هستند. من این رو به صراحت میتونم بگم که میدونن که اگر در رابطه با قراردادی صحبت میکنن در رابطه با کدوم نقاط ضعفش صحبت میکنن، اما متاسفانه اونجوری که من شنیدم در رابطه با مسئله برجام، به لحاظ این که آقای اوباما این اشتباه رو کردن و اون گروگان کشی که ما میتونستیم داشته باشیم در رابطه با پرداخت ها، ایشون یه مقداری به جلو انداختن به خاطر پایان دوره ریاست جمهوریشون، الان آنچنان تغییر زیادی در این قرارداد نخواهد صورت نخواهد گرفت و تنها فشاری رو که ایشون خواهند آورد روی مسئله
بله داریم همچنان آقای امیر روی خط، متاسفانه مثل اینکه تلفنشون رو از دست دادیم. حالا خوشبختانه بخش عمده ای از صحبت هایشون رو شنیدیم. اجازه بدید که شنونده دیگری رو روی خط داشته باشیم، آقای علی رو. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز و نظر شما درباره بحث امروز ما چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان. مفهوم که آقای ترامپ باید از جمهوری گذشته آمریکا درس بگیره و این روابط ایران رو صرفا با اون لحنقه زبان تشاد نکنه، باید اون ببینید الان رئیس جمهورهای سابقش اومدن تحلیل کردن، حتی گفتن جز بذاره و خودشون کار دیگه نتونستن بکنن، تحریم هایی هم کردن ایران رو، اما این تحریم ها بالاخره دو طرفه بوده، برای خودشون هم آسیب بوده. اما اون چه که تصمیم گیرنده هستن برای حاکمیت آمریکا، من فکر می‌کنم با تغییر رئیس جمهوری خیلی تو بحث دیپلماسی تفاوت نمی‌کنه، چون که تو بحث دیپلماسی این لابی سهیونیستا هستن که تصمیم می‌گیرن برای خود مسئله داخلی آمریکا. البته این مسئله هست، اما بیشتر تو بحث بین‌الملل این لابی سهیونیستا هستن که تصمیم می‌گیرن و رئیس جمهورهای آمریکا اگر فرق نمی‌کرد کلینتون باشه ترامپ همون رویه رو ادامه میداد که لابیای سهیونیست بخوان. و من فکر می‌کنم که تو تغییرات دیپلماتی و بحث وزارت خارجه آمریکا ما شاهد تغییراتی نخواهیم بود. و
یعنی همین که تا اینجا فرض کنید که تا همینجا وقتی که در دولت آقای اوباما اومده برجام به عنوان مثال تصویب شده، تایید شده پس از مدت‌های بسیار طولانی مذاکره، بعد آقای ترامپ به این شدت منتقدش هست، به نظر شما رویکردشون متفاوت نخواهد بود با هم؟
ببینید همونجوری که رهبر ایران هم فرمودن، اگر قرار باشه که آقای ترامپ ادعا میکنه که من برجام رو پاره میکنم، طبیعتا از نظر ایران این آتیش زده میشه این برجام.
خب نه، شما الان رفتی سراغ یه بحث دیگه. من ازتون پرسیدم که چطور شما میگید تفاوتی نداره وقتی که داریم میبینیم که رویکرد دولت فعلی آمریکا چه هست و رویکرد دولت بعدی آمریکا دست کم در حد صحبت، در حد اون چه که آقای ترامپ بیان میکنند چقدر در واقع انتقادآمیز هست نسبت به رویکرد فعلی؟ برای همین این تغییر رویکردها رو چطور شما نمیبینید؟
بله عرض کردم خدمت، این همش در لغمه‌ی زبان هست.
به نظر شما در عمل، در عمل تغییر نر؟ مثلا فرض کنید که دولت جورج بوش که تحت هیچ شرایطی نمیخواست با ایران هیچ رابطه‌ای داشته باشه، با جمهوری اسلامی هیچ مذاکره‌ای به اون شکل انجام بده، یعنی در واقع مذاکره بدون پیش شرط رو نمیپذیرفت، رویکردش با آقای اوباما که کاملا 180 درجه متفاوت بود، باز هم میگید یکسانه؟
ببینید در واقع اینا همش یکسان است، چون اتفاقا آقای اوباما بیشتر به ضرر ایران کار کرده. آقای اوباما
نه، ببین ضرر و اینا رو کاری ندارم، شما میگید که اینا یکسانه، من برای شما فقط چند تا مثال آوردم که طی چند سال گذشته دست کم یکسان نبوده. به هر حال از شما تشکر میکنم آقای علی عزیز که همراهی کردید ما رو. بریم سراغ شنونده بعدیمون که آقای مهرداد هست. آقای مهرداد نظر شما چی هست در مورد رویکرد آینده آمریکا در قبال ایران؟
بله خیلی ممنون از اینکه ببین به من این فرصت رو دادید.
خواهش می‌کنم.
ببینید اگه ما برگردیم به سال 2015 وقتی که آقای ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه شد برای اینکه بیاد و در انتخابات شرکت کنه، هیچ کس باور نکرد. ما در کانادا بودیم، می‌شنیدیم، همه می‌گفتن ایشون یه مدت کوتاهی میاد بعدش از این خارج. بعد وقتی که نماینده رئیس جمهوری خواه شدن، ایشون نامزد شدن و اومدن با خانم کلینتون هم اومدن رقابت کنند، باز هم همه گفتن که نه امکان نداره، ایشون این حرفایی که میزنه با منطق جور نیست، حالا یکیش هم حرفایی که راجع به برجام میزنه. الان آقای ترامپ انتخاب شده، همه ما دیدیم که به هر حال علارغم پیش بینی هایی که خیلی ها میکرده ایشون انتخاب شد. حالا من نظر خودم ایشون میگم، تمام این صحبت هایی که من اینو میتونیم رکورد بکنیم، آقای ترامپ برجام رو هم باطل خواهد کرد به نظر من، همونطوری که همین الان همه اظهار نظرها و من احترام میذارم، همه میگن نه خیر ایشون امکان نداره، اصلا روابط بین المللی اجازه نمیده. من میخوام اینو به خدمت شما عرض کنم، به همون دلیلی که آقای ترامپ الان رئیس جمهور هست، به همین دلیل به حرفهاش هم عمل خواهد کرد. حالا ممکنه
حالا من یه سوالی از شما بپرسم، اگر که بخواد برجام رو باطل بکنه، یعنی در واقع صابون این رو به تنش زده، پیه این رو به تنش مالیده که بخواد با متحدان اروپایی خودش دست کم در یک دوره‌ای که حالا اون میتونه طولانی باشه یا کمی کوتاه‌تر رابطه شکراب بشه، رابطه آمریکا، فرض کنید که با بریتانیا، با فرانسه، خصوصا با آلمان، حتی با روسیه و چین، فکر میکنید که آقای ترامپ آمادگی این رو داره که بخواد در ابتدا، همونجوری که آقای رسول نفیسی هم گفتن در تحلیل‌هاشون، در ابتدای ریاست جمهوری خودش با قدرت‌های جهانی آمریکا رو بخواد در بندازه؟
ببینید فقط برجام نیست که آقای ترامپ خودش رو با اروپا درگیر کرده. اگر به خاطر داشته باشید راجع به ناتو هم همین صحبت‌ها رو کرده، راجع به عدم حمایت‌های ریایی که باید پول خود دفاعیشون رو بدن. پس نظر آقای ترامپ فقط راجع به ایران نیست که اختلاف نظر با اروپا داره، و من معتقدم خود آقای ترامپ، شخص آقای ترامپ به شخص معتقد این کار رو خواهد کرد. حالا حزب جمهوری خواه که الان اکثریت رو در سنا و مجلس داره، ناچار به خاطر مردمی که به آقای ترامپ رأی دادن از آقای ترامپ حمایت کنه. ما الان تو سی ان ان هم می‌خونیم که یک جریانی پشت آقای ترامپ هست که حتی حزب جمهوری خواه هم میمونه که ما از ایشون حمایت بکنیم یا نکنیم. به هر حال من نظرم اینه که الان ما همه فکر می‌کنیم ایشون دیوار مکزیک رو نخواهد کشید،
ولی به نظر شما تمام این کارهایی که وعده داده انجام خواهد داد؟
خودشون فکر در ذهن خودشون که همه اینها رو دوست داره انجام بده، و من فکر میکنم تلاش بکنه که انجام بده.
ممنونم از شما آقای مهرداد عزیز که با ما صحبت کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. برای ما آقای پرویز نوشته در فیسبوک، در پای فیسبوک لایو برنامه، که مسلما دنیای بعد از او، یعنی آقای ترامپ، با دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد، اما حدود تغییرات و جزئیات آن قابل پیش بینی نیست و باید منتظر اتفاقات بعدی باشیم. آقای احمد نوشته اگر رئیس جمهوری آمریکا هوشیار باشد، باید با روس‌ها به خاطر منافع مشترکشان به تفاهم برسد، و اگر چنین نشود آمریکا و غرب از هم فاصله میگیرند. شما هم میتونید در فیسبوک رادیو فردا، همینطور در صفحه اینستاگرام ما و از طریق تلگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید. @فردگرام شناسه ما هست و ششتردیوفردا.com آدرس ایمیل ما. آقای نفیسی، صحبت از روسیه شد. آقای احمد گفته بود که اگر که هوشیار باشه باید با روس‌ها به خاطر منافعشون به تفاهم برسه. شما فکر می‌کنید روسیه میتونه چه نقشی ایفا بکنه این وسط در ریاست جمهوری آقای ترامپ و رابطه نیمبندی که میتونیم بگیم دست کم بعد از سال‌ها و دهه‌ها جمود کامل روابط بین ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما برقرار شد؟ به نظر شما روسیه یا نقشی میتونه ایفا بکنه؟
مقدمتا بگم که تصور من این است که برخوردی که غرب با روسیه بعد فروپاشی اتحاد شوروی کرد درست نبود، و گستردن حوزه نفوذ ناتو به حوزه نفوذ روسیه عمل غلطی بود که نتیجه اون سربرآوردن یک شخصی مثل پوتین شد که احساسات ناسیونالیستی روسی رو در واقع نمایندگی میکنه. بنابراین اتفاقا شاید اون نظری که پرزیدنت جدید داره اتفاقا نظر بدی نباشه، که باید با روسیه با نگاه دیگه‌ای برخورد کرد و مسئله حوزه نفوذ روسیه رو در واقع یک نوعی بهش احترام گذاشت. این رو اتفاقا من فکر نمی‌کنم که نظر بدی به هیچ وجه باشه، و جلوی میلیتاریزه شدن و مسائل بسیار پیچیده آینده رو خواهد دید. دوم اینکه در مورد ایران، ببینید ایران و روسیه و سوریه الان وارد یک اتحاد جدیدی شدند که در این اتحاد بسیاری مسائل ملحوظه. مثلا فقط نگاه کنید به مقدار اسلحه‌ای که این کشورها از روسیه می‌خرند، یا الان نزدیک شدن روسیه و ایران به بندرهای دریای مدیترانه، یا حتی من میخوام از یک طرح خیالی که صحبتش میشه و اون ایجاد یک آبراهای بین خلیج فارس و بحر خزره، حتی میخوام بگم اینم شاید یک جنبه سیاسی داشته باشه برای کمک به اتحاد کمک به روسیه و پوتین و باز کردن دست اینها به طرف خلیج فارس و اقیانوس هند. بنابراین این مسائل بسیار پیچیده استراتژیکی که مطرحه بین ایران، روسیه و سوریه باعث میشه که برهم زدن این بسیار مشکل باشه. منتها اگر که بخوای که از لابی روسیه استفاده بکنی، یعنی آقای ترامپ از لابی روسیه استفاده بکنه برای بعضی از کارها در ایران، مثلا مثل چی؟ مثلا اینکه ایران دست از این موشک بازی برداره، یا مثلا مثل این چی؟ مثل این که ایران دست از بعضی از اعمالی که میکنه در کشورهای مجاور مثل یمن و دیگه یه مقداری دست برداره، یه لابی های اینجوری میشه از طرف روسیه کرد.
خب برعکسشی آقای
تهدید نظامی بکنه.
آقای نفیسی برعکسش چطور؟ آیا امکان نداره که آقای ترامپ با توجه به اینکه خودش گفته و از طرف کرملین هم اعلام شده که احتمالاً روابط نزدیکی خواهند داشت و دست کم سیاست خارجیشون روی یک گرای یک موج هست، احتمال این رو چقدر می‌بینید که آقای ترامپ بخواد تضمین‌های دیگری به آقای پوتین بده، حالا چه به طور واضح و عمومی یا اینکه به هر حال پشت درهای بسته؟ مثلا فرض کنید اینکه گسترش ناتو در غرب‌های در مرزهای غربی روسیه رو بخواد جلوش رو بگیره، یا دست کم روندش رو کم بکنه، کاهش بده، یا اینکه بخواد مثلا فرض کنید که بگه کریمه رو مثلا به رسمیت می‌شناسم الحاقش رو به تو، یا اینکه در مورد تحریم‌ها صحبت بکنه، یا به هر حال خیلی مسائل بیشتری مطرحه. در فرض کنید که سوریه بخواد بهش تضمین بده که همکاری نزدیکتری داشته باشه و در ازاش بخواد از روسیه تقاضا بکنه که دست از حمایت از ایران برداره، یعنی از اون طرف انقدر این پیشنهادها برای پوتین پیشنهادهای تطمیعی کننده‌ای باشه و برای حکومت مسکو که بخواد در واقع در قبال ایران کوتاه بیاد، این احتمال چطور می‌بینید؟
این احتمال بسیار قوی است و ممکنه مورد توجه پوتین هم قرار بگیره. یعنی امریکا قول بده که کشورهای عضو ناتو رو بیش از همین دو کشوری که در حال حاضر در مرزهای روسیه هستند گسترش نده، اسلحه‌های پیچیده به اینها نده، در اوکراین به مخالفین اسلحه نده، ولی شناختن کریمیه به عنوان جزئی از خاک روسیه این یک کار بسیار بسیار سخت است، چون در واقع زیر پا گذاشتن روابط و قوانین بین‌المللی است. این کار سختی است اگر بخواد امریکا تضمین بکنه، ولی میتونه بگه که من مخالفتی با این کار نخواهم کرد. ولی این که بتونیم با تمام اینها ما روسیه رو جذب کنیم که دست از حمایت ایران برداره، اینو من قطعی بعید میدونم. به همون لحاظهایی که عرض کردم
به خاطر یعنی گستردگی روابط
اتحاد این سه کشور چندان سودآور، فقط مسئله اسلحه رو در نظر بگیریم و چندان از لحاظ استراتژیک برای روسیه مهمه که من فکر میکنم تحت هیچ شرایطی دست از حمایت ایران به طور کامل
برداره. ممنونم.
ولی دیدیم در مورد در سابق حداقل دو یا سه مورد روسیه علیه ایران در سازمان ملل رأی داد در شورای امنیت در دوره احمد نژاد. پس این هم
احتمالش میتونه وجود داشته باشه. ممنونم از شما آقای نفیسی عزیز، متشکرم. اجازه بدید که بریم سراغ کاربران اینترنتی و مخاطبان رادیو فردا، نظر چند نفر رو بشنویم. محمد برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون که اصولگرایان در ایران قدر اوباما را ندانستند و در این 8 سال میتوانستند مشکلات را در حد قابل قبولی حل کنند، ولی ترامپ اینطور نیست. رضا نوشته لغو برجام به دلیل تصویب شورای امنیت سازمان ملل تبعات حقوقی دارد که یک طرفه امکان پذیر نیست. و رضای دیگری، یکی دیگه از کاربرامون، ایشون هم اسمش رضا هست، برامون نوشته واقعا ایده چقدر ساده هستند که هر چیزی را سایت ها میگویند باور میکنند، مگر یک پیمان که جنبه بین المللی دارد و به تایید و ثبت سازمان ملل رسیده و کشورهای روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و اتحادیه اروپا آن را امضا کردند، بی خود است که هر کسی هر جوری بخواهد تغییرش دهد. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه اینستاگرام، فیسبوک، از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام و به 6@radiofarda.com. آقای آرش رو از تهران داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای آرش عزیز و نظر شما رو جویا میشم درباره بحث امروز.
سلام علیکم.
سلام بر شما، بفرمایید روی خط هستید.
سلام.
بفرمایید صدای شما رو میشنویم.
سلام. سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما آقای نفیسی، من یه دو سال از آقای نفیسی داشتم. یکی این که میخواستم بگم که چون آقای ترامپ به روسیه گرایش داره و ایران روسیه هم چون متحد هم دیگه هستن، امکان این هست که روسیه واسطه بشه بین ایران و آمریکا
قرار. خب پس اجازه بدید همین سوال رو بپرسم آقای آرش عزیز. اگر اجازه بدید همین سوال رو پرسم، چون در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای نفیسی خیلی کوتاه در یک دقیقه میشه جواب آرش رو بدید؟
سوال بسیار مهمی است و با ارزش، ولی اگر دقت بفرمایید روسیه به هیچ وجه علاقه نداره که ایران و آمریکا به هم نزدیک بشن، چون نزدیک شدن به اینها در واقع تقویت نیروهای آمریکایی در جنوب روسیه. به هیچ وجه اینها علاقه به این موضوع ندارند و بسیار خرسندند از اینکه بین دو کشور این فاصله عمیق افتاده. بنابراین این که اینها واسطه گری کنند برای اینکه این دو کشور با هم به صلح سازش بکنن یا آشتی بکنن بسیار بسیار بعید میدونم.
بعید هستش. آقای حمید از قزاقستان، شما روی خط ارتباطی ما هستید، بفرمایید نظرتون رو.
بله با سلام، میخواستم بگم که من به عنوان ایرانی به نظر آقای ترامپ در مورد برجام موافقم. واقعا برجام یک توافق بد بود، اما نه برای جمهوری خواها، بیشتر برای مردم ایران. اون چیزی
چطور؟ چرا فکر میکنید؟ چرا فکر میکنید توافق بدی بوده آقای حمید؟
بله، اون چیزی که در واقع حکومت ایران در برجام معامله کرد با غرب با پنج علاوه یک، اون احتمال دستیابی مردم ایران به آزادی بود و آزادی بیانی که هیچ وقت ندارن. الان در واقع حکومت ایران با امتیازاتی که به روس‌ها داده، امتیازاتی که در مقایسه با دوران قاجار واقعا باید دوران قاجار رو دوران طلایی دونه، امتیازاتی که به روس‌ها دادیم، امتیازاتی که از نظر اقتصادی به غرب داده و در واقع به اروپایی‌ها داده و در از آن طرف در واقع شروع به سرکوب کرده داخل کشور و در واقع ندهای منتقد و خفه میکنه، در واقع تمام اینها نشون میده که برجام واقعا اون چیزی نبود که مردم به خاطرش بیان تو خیابون و شادی کنن، در واقع خلاف اون چیزی بود که اتفاق افتاد.
ممنونم از شما آقای
شخصی من در مورد برجام.
متشکرم از شما آقای حمید عزیز که از قزاقستان هم ما را همراهی کردید. خیلی کوتاه آقای کیوان رو میتونیم از بریتانیا روی خط بیاریم. آقای کیوان 60 ثانیه واقعا وقت دارید، بفرمایید.
خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت همه. امکان نداره این برجامو پاره بکن آقای ترامپ. شما باید برگردید به اخبار نگاه بکنید. ایشون میخواد مالیات ها رو کم بکنه که یه چیز معادل 4 تریلیون دلار اخبار کانال 4 انگلیس گفت دیروز، و 2 تریلیون دلار هم میخواد خرج بیمارستان و هاسپیتال و نمیدونم این راهسازی و این حرفا بکنه، بنابراین میشه 6 تریلیون دلار. و اگر بیاد برجام رو پاره بکنه تقریبا 1 تریلیون دلار هم به اون ضرری که قراره بخوره میخوره، و اون ایشون یه انسانیه که نونو به قیمت روز میخوره به زبون عامه ایرانی ها که ما میگیم، و امکان نداره این کارو بکنه. ایشون میتونه بهترین دوست برای آخوندان باشه.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز. در پایان برنامه هستیم آقای نفیسی. آقای کیوان در جمله آخرش البته حالا با لحن و لفظ خودشون به نکته اشاره کردن که در پایان برنامه من میخواستم بپرسم ازتون، این که چقدر احتمال داره که برعکس تمام اون چه که اکثر گمان زنی ها وجود داره و بهش گرایش دارن، آقای ترامپ احتمال داشته باشه که بر اساس همون به اصطلاح حالت در واقع بازرگانی و تجارتی که داشته و سابقه‌ای که در این حوزه داشته بخواد به ایران هم به عنوان یک موقعیت نگاه بکنه و احتمال داشته باشه که موقعیت ایران برخلاف تمام گمان زنی ها با آمریکا بهتر بشه؟
یکی از شنوندگانتون اشاره کرد که با ترامپ کار کرده بود، که ترامپ به کلی غیر قابل پیش بینی است و این به صراحت یک مشاهده بسیار با ارزش و مهم است. ما نمیتونیم یک شخصی که در واقع هیچ نوع نظر خاصی و ثابتی در هیچ موردی نداده این رو اینقدر روی نظرهاش حساب کنیم یا پیش بینی بکنیم. بنابراین بسیار بسیار امکان داره که آقای ترامپ یک نفر برگره مثلا فرضاً تقاضای ملاقات بکنه با آقای خامنه ای. بسیار امکان داره که یه عمل که کاملا غیر قابل پیش بینی انجام بده و به قول شما از این بحرانی که در ایران وجود داره به عنوان یک موقعیت طلایی برای اولین کارهای خودش استفاده بکنه. من کاملا با جناب عالی در این زمینه موافقم.
البته من بیشتر حالت سوالی داشتم، خودم نظری ندارم در این مورد، میخواستم اینم که این احتمال وجود داره یا خیر.
با محتوای بله. جناب عالی
خواهش میکنم. بله. ممنونم از شما آقای نفیسی، رسول نفیسی استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر سیاسی که امروز ما رو همراهی کردید. از شما تشکر میکنم دوستان رادیو فردا که ما رو تنها نگذاشتید، مثل هر عصر جمعه وقت خودتون رو به ما گوش سپردید و همراه ما بودید. اگر در این برنامه فرصت نکردیم که صدای شما رو پخش بکنیم روی آنتن بیاریمتون، میتونید با شماره تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید. در 24 ساعت شبانه روز این تلفن به روی شما باز هست. نظر خودتون رو میتونید اونجا ضبط بکنید و بعد از اون ما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا از جمله همین مجله شامگاهی که تا حدود 1 دقیقه دیگر خواهید شنید این نظرات پخش میشه. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 00420202 21 12 21 12. همونطوری که گفتم در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام و در فیسبوک رادیو فردا بحثی در گرفته بین کاربران اینترنتی ما درباره همین موضوعی که امروز دربارش صحبت کردیم. شما هم میتونید برید بپیوندید به این بحث و در اونجا نظرات بقیه رو بخونید، نظر خودتون رو مطرح بکنید و البته اگر بخواید بیشتر بدونید درباره برجام و تحلیل‌های مختلف رو مطالعه بکنید، همیشه میتونید سر بزنید به radiofarda.com. آدرس اینترنتی ما هست، آدرس وبسایت ما هست. در حال حاضر مطالب مختلفی وجود داره درباره همین مسئله، درباره آقای ترامپ و سیاست خارجیش، از جمله اینکه سخنگوی کرملین در مسکو گفته رویکرد پوتین و ترامپ در سیاست خارجی بسیار به هم نزدیک هست. در مطلب دیگری به نکاتی که آقای ترامپ گفته در 100 روز اول ریاست جمهوریش بهش خواهد پرداخت در وبسایت ما اشاره شده، میتونید اونها رو مطالعه بکنید. اگر در ایران هستید و مشکل دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، میتونید یک ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com و همکاران من برای شما فیلتر شکن ارسال خواهند کرد. در اتاق فرمان همکاران و دوستان من شهرام، میرویس و آزاده توکلی بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و از شما خداحافظی میکنم.